أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز. بحثمون رسید به تنبیه سوم از تنبیهات معاطات، الامر الثالث. موضوع تنبیه سوم در باب تمییز بایع از مشتری در معاطات فعلی است. و این معنا که وقتی که یک معاطاتی صورت میگیره، حالا به هر طریقی، اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه گذشته در امر ثانی تنبیه دوم گفتیم که هر عقدی، هر بیعی از اون جهت که یک فعل سببی و تسبیبی است، نیاز داره که سببی اون رو به وجود بیاره. گاهی اوقات این سبب، سبب قولی است که در واقع میشه بیع عقدی. گاهی اوقات سبب فعلی است و ما توضیح دادیم که این سبب فعلی وجوه و صوری میتونه داشته باشه، از جمله این که تعاطی من طرفین باشه، اعطاء من طرفین واحد و الاخذ من الاخر باشه، ایصال و وصول باشه بدون تعاطی و اعطاء. و مورد چهارمش در واقع عقد به غیر الفاظ معتبره باشه که مفصل بحث کردیم. در تنبیه سوم سوال اینه که وقتی یک معاطاتی به وجود میاد، حالا به هر نحوی و به هر طریقی از اون صور فعلی که گذشت در تنبیه قبلی و ما توضیح دادیم، سوال اینه که بایع کیست و مشتری کدام است؟ در وهله اول ممکنه این سوال به سخره گرفته بشه که خب چه ثمره ای داره؟ حالا ما بفهمیم بایع کیه و یا مشتری کیه؟ در پاسخ باید عرض کنیم که بسیار بحث مهمی است و یکی از مهمترین بحثا در معاطات همین امر سومه، تنبیه سومه. جهت بحث اینه که ثمرات متعددی بر تمییز بایع از مشتری در معاطات فعلی مترتبه. از جمله مهمترین اون ثمرات احکام اختصاصی است که برای بایع و مشتری در بیع ثابته. ما اگر قبول کردیم که معاطات فعلی نوعی از بیع و خدمت شما عرض کنم مفید ملکیت هستش، در اون صورت احکام بایع و مشتری هم در معاطات ثابت میشه. از جمله احکام بایع و مشتری بحث خیاراتی است که در باب بیع وجود داره. بعضی از خیارات اختصاص به بایع داره، بعضی از خیارات اختصاص به مشتری داره. خب ما تا وقتی نفهمیم که در معاطات بایع کیست و مشتری کدام است، نمیتونیم اون خیار اختصاصی هر کدوم رو ثابت کنیم. لذا از مهمترین ثمرات این بحث ظهور و بروز تمیز بایع از مشتری در بحث خیاراته. لذا این بحث پرثمره است، به عنوان یک بحث بیفایده بهش نگاه نشه. خب مرحوم شیخ باز منظم به صورتی که در بحث قبلا وارد شدن، قشنگ بحث رو تقسیم بندی کردم و مواردش رو ذکر کردم، اینجا هم وارد میشن و بیان میکنن که برای مشخص شدن تمیز بایع از مشتری که بایع کیه و مشتری کیست در معاطات، ما باید ببینیم که معاطات ما چند صورت داره. در حالت عادی معاطات میتونه نسبت به عوض معوض سه صورت داشته باشه. و چرا نسبت به عوض معوض داره بررسی میشه تا نتیجه تمیز بایع و مشتری مشخص بشه؟ چون ظهور و بروز بایع و مشتری در ثمن و مثمن است، در عوض معوض است. این رو ما همه میدونیم، بایع صاحب مبیع و معوض و مثمن و مشتری صاحب ثمنه. اگر ما مشخص کنیم که در یک معامله معاطاتی ثمن کدام است و مثمن کدام، در اون صورت اعطا کننده هر کدوم از اینها متصف به وصف اون سمن و مسمن میشه. اگر ما مشخص کنیم سمن کدومه، مشخصا کسی که سمن رو پرداخت میکنه بهش میگن مشتری، لذا احکام مشتری در معاتات برش بار میشه و همچنین نسبت به مسمن و مبی. پس علت این که ما داریم حالات برای مشخص شدن تمیز بایعه از مشتری در معاتات فعلی، حالات عوضین رو در معاتات بررسی میکنیم، جهتش به همین مسئله است که مشخص شدن سمن و مسمن در معاتات به معنای مشخص شدن بایعه و مشتری در معاتاته. خب مرحوم شیخ اینجا باز دوباره به صورت منظم و دقیق سه حالت رو مطرح میکنه. ایشون بیان میکنه که گاهی اوقات معاتات به نحویه که یکی از عوضین ما از اون مواردی است که به عنوان سمن مشهور و معروف و معهود اندل ازهان و عوامه. خب به عنوان مثال شما فرض کنید در یک معاتاتی شخصی درهمی رو به ازای یک کالایی پرداخت میکنه، یا دیناری رو پرداخت میکنه، یا سکه‌ای رو یا اسکناسی رو پرداخت میکنه. خب مشخصا او کسی که اینها رو پرداخت میکنه مشتری حساب میشه. چرا؟ چون این موارد در عرف مردم به عنوان ثمن شناخته میشه و پرداخت کننده و معطی درهم و دینار و سکه و اسکناس در واقع اعطا کننده معطی ثمن است و مشتری است. خب در این فرض که مشخصه مشتری، نقطه مقابلش هم میشود بایه. اما گاهی اوقات معاتات ما عوضینش از مواردی نیستش که یکیشون سمن مشهور اندل عوام باشه، اندل عرف باشه، درهم و دینار نیست. خود در اون صورت کار مشکل میشه. به عنوان مثال شما فرض کنید یک طرف گوشت داره، طرف مقابلم گندم داره. گوشت رو در مقابل گندم جابجا میکنن. خب الان سمن کدومه، مسمن کدومه؟ این فرض دوم. و فرض سومی هم اینجا وجود داره که تو همین فرض دوم متولد میشه. اول اجازه بدید فرض دوم رو کامل بریم جلو. خب در فرض دوم که عوضین ما از اون مواردی نیستش که سمن به عنوان سمن مشهور و معروفه، هم مثالی که عرض کردم. خب ملاک در تشخیص سمن و مسمن چیست که ما بعد بتونیم از تشخیص سمن و مسمن تشخیص بدیم که مشتری و بایع کدام هستن؟ مرحوم شیخ می‌فرماید که سمن در همچین معامله‌ای مثل معامله گوشت و گندم اون عوضی است که به عنوان جایگزین سمن قصد شده است. این خیلی دقیقه. به تعبیر شیخ سمن در همچین معامله معاتاتی که هیچ یک از طرفین معامله یعنی عوضین هیچ کدومشون از موارد مشهور و معروف اندل عرف در نگاه عرف سمن نیستن، هیچ کدوم از اون موارد سمنی معروف و مشهور نیستن مثل درهم و دینار، سمن در اونجا اون کالایی است که به عنوان جایگزین سمن در معاتات مورد قصد یکی از طرفین قرار داده میشه. به عنوان نمونه شما فرض کنید در مثال مذکوری که زده شد گندم در مقابل گوشت، اگر گندم رو در مقابل گوشت اعطا کند و این مقدار از گندم مساوی با یک درهم به عنوان نمونه باشه، عرفاً گفته میشه که گندم رو به عنوان سمن گوشت حساب کردن و عرفاً گفته میشه که گوشت رو با گندم خریده است. کما اینکه ما میگیم طرف گوشت رو با مثلا یک درهم خریده است، اینجا هم گفته میشه گوشت رو با گندم خریده است. فرض کنید با مثلا یک کیسه گندم. اینجا فرضیه که در واقع یکی از عوضین به عنوان سمن مورد قصد یکی از طرفین قرار میگیره. حالا اگه برعکس باشه، مثلا به جای اینکه گندم رو سمن قرار داده باشن، لحم رو سمن قرار داده باشن، اون موقع در واقع کار برعکس میشه، میشه خدمتتون عرض بکنم که گوشت سمن و گندم مسمن. این نکته یه که مرحوم شیخ اینجا میفرمایه. پس ملاک چیست؟ ملاک اینه که طرفین کدام یک از عوضین رو به عنوان جایگزین و نازل منزله سمن قرار میدهن. اگر مثلا گوشت رو جایگزین و نازل منزله سمن قرار میدهن، گوشت میشه سمن. اگر گندم رو نازل منزله سمن قرار میدن، گندم میشه سمن. پس بستگی به قصد طرفین داره. یه فرض سومی وجود داره. فرض سوم کجاست؟ اونجاییه که عوضین ما از اون موارد مشهور سمن نیستن، درهم و دینار و سکه و اسکناس نیستن، کالان هر دو. از طرفی هیچ یک از طرفین معاطات هیچ کدوم از عوضین رو به قصد جایگزینی سمن هم قصد نکردن و اصلا نمیخواهن به عنوان اینکه یکی از این عوضین بدل از سمن باشه بهش نگاه کنن. یا اصلا به تعبیر دیگه موقع معاطات هر دو کالا رو توش لحاظ قیمت کردن. به این عنوان، به این مثال، به این توضیح، فرض کنید این طرف گوشته، اون طرف گندمه. شما آقای زید میاد میگه که من گوشتی که به ارزش یک درهمه رو به تو میدم در قبال گندمی که به ارزش یک درهمه. خب اینجا که هر دوتاشون دارن اون دوتا کالایی که نزدشون رو نزدشون هستش رو به عنوان جایگزین یک درهم حساب میکنن، گویی که اینجا اصلا معامله نقدینه، چون هر دو هم گوشت و هم گندم نازل منزله و بدل یک درهم قرار گرفتن، انگار که هر دو در مقام ثمنیت هستن. خب اینجا چی کار کنیم؟ اینجا باید بگیم کدوم بایه، کدوم مشتریه، کدوم سمنه، کدوم مسمنه، در حالی که هر دو این رو به عنوان مثلا یک درهم در نظر گرفتن، یا اصلا نه، هر دو به عنوان یک درهم در نظر نگرفتن، هر دو این دوتا کالا رو به هیچ عنوان جایگزینه یک قیمت و سمنی نمیدونن. این داره میگه آقا این کالا، این گوشت در قبال این گندم. هیچ قصدی هم تو ذهنشون وجود نداره که مثلا گوش در ازای یه درهمه. خدمت شما عرض بکنم که گندم در ازای یک درهم. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ پس شد سه فرض، سه صورت. صورت اول اونجاییه که یکی از عوضین ما از جمله سمنهای معروف و مشهود و حود اندل عرفه، مثل درهم و دینار و سکه و اسکناس. خب اینجا مشخصه اون کسی که اینا رو پرداخت میکنه میشه مشتری. گاهی اوقات از اون عوضین ما از اون سمنهای معروف و مشهور نیست، بلکه غیر از اونهاست. خب این خودش دو حالت داره. با این دو حالت و حالت قبلی میشه کلا سه صورت. اونجایی که عوضین ما غیر از سمنهای معروف باشه دو فرض داره. گاهی اوقات یکی از این کالاها به عنوان جایگزین سمن مورد قصد یکی از طرفین قرار میگیره. همون کالایی که مورد قصد یکی از طرفین به عنوان جایگزین سمن قرار گرفته میشود سمن، و اعطا کنندهش هم مشتری. گاهی اوقات اینطور نیست که یکی از این کالاها به عنوان سمن مورد قصد مشتری، مورد قصد یک از طرفین قرار بگیره، بلکه گاهی اوقات اینطوریه که هر دوتاشون مورد قصدش قرار میگیره، یعنی هم گوشت و هم گندم به ازای یک درهم لحاظ میشن. گاهی اوقات اینطوریه که هیچ کدوم از این کالاها طرفین معامله و عوضین توشون قصد جایگزینی سمن صورت نمیگیره، این گوشت در ازای این گندم. خب وضعیت چیه اینجا؟ کدومشون مشتریان؟ کدومشون باین؟ کدوم سمنه؟ کدوم مسمنه؟ مرحوم شیخ میفهمد که در این فرض وجوهی وجود داره. چهار وجه ایشون اینجا مطرح میکنن. قبل از اینکه این چهار وجه رو توضیح بدیم، به نظرم بریم تا قبل از این صورت سوم تمیز بایع از مشتری متنش رو بخونیم، تا برسیم به وجوهی که مرحوم شیخ بیان میکنن که توضیح اون رو هم بدیم. خب صفحه 77، الامر الثالث تمیز البایع من المشتری فی المعاطات الفعلیه مع کون احد العوضین مما تعارف جعله ثمنا کالدراهم و الدنانیر و الفلوس المسکوکه واضحون. تمیز البایع واضحون، میگه مشخص شدن بایع از مشتری در معاطات فعلی، که معاطات فعلی منظور چیست؟ یعنی معاطاتی که به سبب فعلی حاصل شده است. حالا این سبب فعلی فرقی نمی کنه که کدوم یک از اون چهار تا سبب تنبیه قبلی باشه، اینا به هم مرتبط. آقایون حواستون باشه، شیخ، مرحوم شیخ رحمت الله علیه، این عالم بزرگوار واقعا دقیق صحبت کرد، واقعا دقیق به معنای حقیقی کلمه. تمام بحث‌ها به هم پیوند داره، تمام بحث‌ها بحث‌های ثمره داره. این یکی از عجایب کار ایشونه. معکون احد العوضین، در حالی که یکی از این عوضین ما از اون مما، از اون مواردی است که تعارف مشهور است جعله، قرار داده شدنش به عنوان ثمن، مثل درهم ها، دنانیر، دینار ها، فلوس مسکوکه، سکه هایی که در رو پول هایی که به عنوان سکه در واقع ضرب میشن، واضح هم این ها در واقع تمیز بایع از مشتری واضح هم. چرا واضح هم؟ میگه به خاطر اینکه فإن صاحب الثمن، کسی که ثمن رو پرداخت کرده است، هو المشتری مالم مصرح بالخلاف، تا زمانی که تصریح به خلاف این نشه، اون کسی که ثمن رو داده مشتریه، مگر اینکه اون کسی که درهم داده بیاد بگه آقا من مشتری نیستم، آ من ثمن نمیخوام پرداخت کنم، اتفاقا منم میخوام مسمن پرداخت کنم، یا اصلا نگه، معروف نباشه، معهود نباشه، یا توی فرض کنید مثلا توی یک دهی، دهکوره ای، روستایی، شهری، اینها درهم و دینار و فلوس مسکوکه به عنوان ثمن شناخته نشن، در اون صورت دیگه معطی این دراهم و دنانیر دیگه بهش مشتری گفته نمیشه. خب این فرض اول که خب فرض روشن است. و اما ما کون الاوزین من غیر، اگر اوزین ما غیر از این غیره ها میخوره به ما تعارف جعله سمنن، یعنی دراهم و دنانیر و فلوس، اگر عوضین ما غیر از دراهم و دنانیر و فلوس مسکوکه باشه، خب پس ثمن چی میشه اینجا؟ میگه پس ثمن، ثمن ما در معاطات اون چیزی است که ما قصد قیامه مقام الثمن فی العوضیه، میگه ثمن اون چیزی است که قصد قصد کرده باشن متعاطیین قیامه جایگزینیش را، بدلیتش را، بدلیت اون چیز را، مقام از ثمن به عنوان جایگاه ثمن در معامله فل عوضیه، این عوض این باشد، اونم در عوض این باشد، هر چیزی که قصد کرده باشن به عنوان ثمن همون ثمن است. بنابراین فعضا اعتا الهنتت، اگر که یکی از متعاطیین هنتی را، گندمی را اعتا کند، تا تعاطی کند، در مقابل چی؟ در مقابل لحم، قاصدن قصد کرده باشد که ان هذا المقدار، این مقدار از من الهنته، مقدار از گندم، یساوی درهم، مساوی با یه درهمه و در ازای یک درهمه، هو ثمن اللحم، این ثمن لحم است. هو منظورش یعنی همین هنته، هنته که مساوی با یه درهمه. چرا؟ چون هنته رو به عنوان جایگزین ثمن قصد کرده. فیست و غرفن، صادق خواهد بود غرفن که انهو اشترا اللحمه بالهنته. دیگه عرفن این حرف صادقه که بگیم اشترا این شخص لحم را، گوشت را به هنته، یعنی گوشت را با گندم خریده. و ازن اکسه ان اکسه سد، اگر که بر ان اکسه، یعنی ان اکسه چی؟ ان اکسه قصد، قصد یکی از عوضین، مقام از سمن فل عوضیه، اگر برعکس بشه ان اکسه از سد، از سد منظور چی؟ یعنی صدق عنوان سمنیت. اگر اینو بالاش بنویسید که فراموش نکنید، این عکس قصد قیام عوضین مقام سمن، اگر این عکس، این عکس صدق عنوان سمن، اگر لحم به عنوان سمن قصد شد، در اون صورتی که خدمت شما عرض بکنم که برعکس میشه، لحم میشه بعد سمن و صدق سمن برش حاصل میشه. فیکون المطبوع به نیت البدلی یعنی درهم و دینار هو سمن. بنابراین ایشون ملاک میده، میگه که او چیزی که دفع میشود به نیت بدلیت جایگزین از درهم و دینار، اون سمن است. پس ملاک قصد طرفینه. بنابراین و صاحبه، هو صاحب چی؟ صاحب المطبوع، هو میخوره به المدفوع، یعنی صاحب او چیزی که پرداخت شده است، دفع شده است به نیت بدلیت از درهم، هو المشتری، او مشتری است. ولو لم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الاخر من دون نیت قیام احدهما مقام الثمن فی العوضیه او لوحظ القیمه فی کلیهما بنلوه زکون المقدار من اللحم به درهم و ذالک المقدار من الهنته به درهم الی آخر. این داره فرض سوم میگه. و اگر ملاحظه نشود جز این که باشد یکی از اون عوضین بدل از دیگری، آقا من دارم این گوشت رو در ازای این گندم میدم، هیچ قصدی هم نکردم، من دون نیت قیام احدهما مقام از ثمن فی العوضیه، بدون نیت این که بخواد جایگزین بشه یکی از این گوشت و گندم به جای ثمن در عوضیت، یعنی در معاوضه‌ای که الان اینجا وجود داره، اصلا قصدی نیست. یا نه اتفاقا قصد هست اما قصد ثمنیت تو هر دوتوشون هست. اولوه زع القیمت و فی کلیهما، یا اینکه قیمت سمن، دینار، سکه، درهم، این ملاحظه بشه در هر دوی این عوضین ما. به چه صورت؟ به انلوه زه، به این صورت که لحاظ شود کون المقدار من اللحمه به درهمه، بگه آقا من آقای زید این مقدار از لحم که به اندازه یک درهمه رو میدم به ذالک المقدار من الهنته به درهمه که توی آقای بک داری میدی، من زید گوشت به اندازه یک درهم رو میدهم به آقای بکری که گندم به اندازه یک درهم داره به من میده. هر دو نیت جایگزینی و قصد نازل منزلیت لحم و هنت به ازای یک درهم رو کردم. یعنی اینجا ما انگار دو تا سمن داریم، انگار که به تعبیری بیع و صرف است، بیع نقدین است، اما نه نقدین واقعی یا نقدین نازل منزله‌ای، چون اینجا لحم به ازای یک درهم در نظر گرفته شده و هنته به ازای یک درهم، ارزش مالیش رو اینجا در واقع مرحوم شیخ میگه. خب میگه اگه اینطور باشه وجه سوم چیکار باید بکنیم؟ میگه فتعات یا من غیر سبق مقاولت تدل علی کون احدهما بالخصوص با ا و البته تو این فرض سوم اینها تعاطی میکنن، معاطات میکنن بدون سبقت مقاوله حرف و سخنی که دلالت بکنه بر این که کون احد هما یکی از این دو طرف بالخصوص میخواد بایع باشه. تو کدوم فرض؟ اون فرضی که اصلا قصد نکنن قصد ثمنیت رو، اینکه یکی به ازای ثمن باشه، و در اون فرضی که اتفاقا هر دو قصد بکنن. میگه در این صورت که اگر هیچ کدوم قصد نکردن یا هر دو قصد کردن، اگر هیچ سخنی قبل از تعاطی میان این دو طرف قبل از معاطات وجود نداشته باشه که داله بر این باشه که این شخص یا دیگری بایع است، ما در اینجا در این که اینجا مشتریمون کیه و بایعمون کیه چهار قول داریم. مرحوم شیخ اینجا وارد این بحث میشن. خب این تا اینجا. حالا بریم سراغ چهار قولی که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنه. مرحوم شیخ قول اولشون مبتنی بر این ادعاست، میفرماید که در فرض مذکور که صورت سوم باشه، اینجا این تعاطی این معاطات به نسبت به هر کدوم از اینها هم بیع است و هم شراء است. یعنی آقای زید هم بایع هم مشتریه، آقای بکر هم بایع هم مشتریه. خب دلیل این حرف چیست و استنادشون برای این حرف چیست؟ چرا این ادعا رو میکنن؟ قبل از این که من بخوام استناد این حرف رو توضیح بدم، یه نکته باید خدمتتون عرض کنم رفقای عزیز. اساساً در مقام ثبوت امکان این که ما در یک معامله یک شخص هم بایع باشه و هم مشتری باشه وجود نداره. این یه امر واضحیه در مقام ثبوت، همه اینو قبول دارن. خب اما حالا به قول یه بنده خدایی میگفت، حالا میگفتش که ما، میگه نمیشه با دوتا خواهر همزمان ازدواج کرد، میگه ما کردیم و شد. بحث اینه که حالا که در مقام ثبوت امکان نداره یک کسی هم بایع باشه هم مشتری باشه، آیا به تعبیری در مقام ثبوت نمیشه که یک در واقع عقد توش دو تا تسبیب صورت بگیره، این یک شخص در این حال دو تا تسبیب رو انجام بده؟ حالا اتفاق افتاد، در فرض ما اینجا معاطات اتفاق افتاد، معاطات ما به نحویه که بایع و مشتری از هم قابل تشخیص نیستن، پس در مقام ثبوت امکان نداره همچین چیزی. اما در مقام اثبات اشتباهی صورت گرفت، به دلیل اینکه اینها قصد ثمنیت نکردن نسبت به اینکه یکی از عوض این به جای ثمن باشه، یا اتفاقا هر دو قصد ثمنیت کردن. حالا چیکار کنیم؟ اینجا مرحوم شیخ میفرماید که قول اول اینه که ما بگیم که اینها هم بایع هستن هر کدوم هم مشتری هستن. خب استناد این قول چیست و به چه دلیلی فرمایشه در واقع فقهایی که این وجه چیست؟ مرحوم شیخ نمیگه اینجا چند قول وجود داره، میگه چند وجه وجود داره. فرق وجه و قول هم که مشخصه، وجه لزوماً قائل ندارد، اما وقتی میگه اقوالون قطعاً قائل داره، پس بنابراین ممکنه اصلا این وجه قائل نداشته باشه، ظاهراً هم قائلی ندارد، یعنی از فقها کسیشون نقل نمیکنه. خب دلیل این وجه اول که بگیم هم بایه هست، آقای زیدی که گوشت دستشه و آقای بکری که گندم دستشه، هیچ کدوم هم قصد ثمنیت نکردن و یا هر دو قصد ثمنیت کردن، مرحوم شیخ میفهمد وجه اول اینه که هم زید بایه و مشتری باشه هم بک بایه و مشتری باشه. خب در اینجا خب میپرسیم که خب وجهه و دلیل این صورت و وجه چیه؟ چرا شما همچین حرفی میزنید که هم زید بایع و مشتری باشه هم بک بایع و مشتری باشه؟ خب دلیل مرحوم شیخ اینه که ما اگر خاطرتون باشه در ابتدای کتاب البیع یه مبحثی رو باز کردیم در باب حقیقت البیع، گفتیم حقیقت هو فی الاصل مبادله مال به مال، این حقیقت بین. حقیقت اشتراع و شراع هم اخذ مال غیر بود، اخذ مالی که توسط غیر اعطا می شود، در واقع اقباض می شود و در قبالش ثمن پرداخت می شه، به تعبیر دیگه ترکشی. خب این شد حقیقت بیع و اشتراع. الان در فرض مثال ما که هیچ کدوم قصد ثمنیت نکردن یا هر دو قصد ثمنیت کردن، ما مثلا به عنوان نمونه به کسی که گوش دستشه یعنی آقای زید هم میتونیم بگیم که این رو فروخته است به گندم، هم میتونیم بگیم که این رو خریده است در قبال به ازای گندم. هر دوش درسته. چرا؟ چون بی مبادلت و مالن به مالنه، اشتراع هم ترک و شیع و اخذ به غیر شیعه. حالا که ای تعریف اشتراع شد اونم تعریف بی شد، تو فرض مثال ما که هیچ کدوم قصد ثمنیت ندارن، کسی که صاحب گوشته هم عنوان بیع در واقع عنوان فروختن لحم به ازای هنته برای صادقه و هم عنوان خریدن هنته گندم به ازای لحم صادقه. خب حالا که هر دو صادقه، پس چرا نگیم که هر دو هم زید با یه مشتریه هم بک با یه مشتریه؟ بعد اون وقت ثمره این حرف میدونید چی میشه؟ ثمره حرف این میشه که اگر که یه شخصی همین آقای زید اگر قسم خورده بود، دقت بفرمایید، ثمره کدوم حرف؟ ثمره این حرف که هم زید و هم بک هم باین هم مشتریان. ثمره این حرف اینه که اگر زید قسم خورده بود، اصلا قبل از این که بخواد اینجا معاتات صورت بگیره، قسم خورده بود که من نه گوشت میخرم و نه گوشت میخرم و میفروشم و نه گندم میخرم و میفروشم، اگر همچی قسمی خورده بود، اگر در واقع در فرض مثال ما بیاد این معاتات رو انجام بدهد، در واقع نقض قسم کرده، حنس قسم کرده و باید کفاره بده. چرا باید کفاره بده؟ چرا حنس قسم کرده؟ چون قسم خورده بود که گوشتی رو نمیفروشه و گندمی رو نمیخره، در حالی که اینجا با این معاتات در این حال هم بایه لحم است هم مشتری هنته است. یعنی در این حال دو عنوان رو کسب کرده. چون دو عنوان رو کسب کرده است، پس نقض قسم کرده است، حنس قسم کرده و قسمش از بین رفته، باید کفارش رو بده. این ثمره‌ایه که ثمره قشنگی اینجا مرحوم شیخ برای این مسئله بار میکنه. اما بله، اینجا ثمرات اختصاصی بایه و مشتری بر اینا بار نمیشه. چرا؟ چون ادله‌ای که احکام بایع و مشتری رو بیان کردن، احکام اختصاصی اونها رو بیان کردن، به تعبیر دیگه احکامی برای بایع و مشتری بیان کردن که یه شخصی به تنهایی مشتری باشه، یه شخصی به تنهایی بایع باشه، نه اینکه یه شخصی به دو اعتبار مشتری و بایع باشه. پس این وجه اول. وجه دوم، پس تو وجه اول این شد که هم بایه هم مشتری هستن دو طرف. وجه دوم این طور باشه که او کسی که اولین بار یه کالایی رو میده، نفر اول در اعطا اون بشه بایه و نفر دوم بشود مشتری. چرا؟ مرحوم شیخ میفرماید که عرفن کسی که اول داره یه کالایی رو میده، عرفن بهش میگن بایع، و عرفن کسی که یه چیزی رو میگیره، نفر دوم بعد از بایع یه چیزی رو میگیره، بهش میگن مشتری. همین کفایت میکنه برای ما. این قول دوم. وجه دوم. وجه سوم این که آقا این معامله معاتات مصالحه‌ای باشه. چرا معاتات مصالحه‌ای باشه؟ به این دلیل که به خاطر اینکه اینجا در واقع اینها دارن بر روی یک معامله و یک معاوضه تسالم میکنن. میگن آقا اینی که نزد منه مال تو، اونی هم که نزد تو مال من، خب این همون صلحه، انگار که دارن صلح میکنن. این از قول سوم. وجه سوم و وجه چهارم که مرحوم شیخ میفرماید این که اصلا این معاتات یک معاتاتی که اینجا صورت گرفته یک معاوضه مستقله و ذیل هیچ کدوم از اون عناوین معروف فقهی قرار نمیگیره، که مرحوم شیخ قول دوم رو، وجه دوم رو وجه قوی تری میدونن. وجه دوم چی بود؟ اونی که اولین نفری که پرداخت میکنه بایع باشه، نفر دوم مشتری باشه. همین مقدار رو متنشو بخونیم، وقت هم گذشته. خب ففی کونه بیعن و شراعن به نسبت الی کل منهما، در این که بیع و شراع باشد به نسبت به هر کدوم از این دوتا، هم زید بایع و مشتری باشه هم بک. بنابر این که ان البیع لغتن، بیع از حیث لغوی در واقع کما عرفته همچنان که شناختی، مبادلت و مالن به مالن، مبادله مالی به ازای مال دیگه است. ول اشترا به معنای ترک شی، یا یه شی رو ترک کنی در واقع، ول اخذ به غیرهی و بگیری یه چیز رو به جای اون، کما ان بعض اهل لغه. حالا که به یوشرا اینطوریه، فیستق علی صاحب لحم، بر صاحب لحم صاحب گوش صادق است که انه باعه به هنتتن، اینو فروخته است به ازای گندم، و انه اشترا الهنتته، و همچنین صادق است بر صاحب لحم که هنته را خریده است به ازای لحم که ثمنش باشه مثلا. بنابراین فیحنسو، این هنس قسم کرده است که لو حلف، اگه قسم خورده بوده قبلا، الا چی قسم خورده بوده؟ الا عدم بیع اللحم و عدم شراء الهنت، قبلا قسم خورده بوده که من نه لحمی را میفروشم و نه هنتی را میخرم. لذا اگه همچین معامله بکنه که توش بایع و مشتری معلوم نیستن، هم بایع و هم مشتری هستش آقای زید، اینجا هنس قسم کرده اگه قسم خورده باشه. بله نه لا یترتب علیه ما، مترتب نمیشود بر این دو نفر تو این فرض مثال احکام البایع و المشتری، احکام اختصاصی بایع و مشتری بر این دو تا شخص مترتب نمیشه. چرا؟ لانصرافه ما، به خاطر انصراف احکام بایع و مشتری فی ادله تلک الاحکام، در اصخایی میکنم انصراف ما میخوره به بایع و مشتری، لانصرافه ما، به خاطر انصراف بایع و مشتری در ادله احکامشان، انصراف به چی دارن؟ الا من اختص به صفت البیع و الشراء، انصراف دارن به کسی که اختصاص دارد به صفت بیع یا شراء، یعنی یا فقط بایع است یا فقط مشتری است. لذا فلا یعم، عمومیت ندارد نسبت به من کان فی معاملت، در یه معامله واحدی مستاق لهما به اعتبارین، عمومیت ندارد برای کسی که در یک معامله واحد مستاقی برای بیع و شراء و بایع و مشتری هست به دو اعتبار. این وجه اول. او کونهی بیعن به نسبت الى من یوتی اولا، یا این که بیع باشه به نسبت به کسی که اعطا میکند به عنوان نفر اول، اولین بار کی کالا رو داد؟ لصدق الموجب علیه، به خاطر اینکه کسی که اول اعطا میکند عنوان صحت حمل دارد بر این شخص، موجب بودن و بیان کننده در واقع وصف بایع بودن. این شخصی که اول اعطا میکنه عنوان موجب، یعنی کسی که صیغه ایجاب رو میگه یا به تعبیری همون بایع، برای صادق اصل صدق الموجبه علیه، موجبه علیه بر کی؟ بر این کسی که منی اوتی اولا. و شراعن به نسبت علل آخذ، و بیع است به نسبت منی اوتی اولا، و شراع است و در واقع خرید است به نسبت به کسی که اخذ کرده است. چرا؟ لکون الاخذه قابلا عرفن، کسی که اخذ کرده از لحاظ عرفی کسی که صیغه قبول رو انگار گفته همون مشتری است. او کونهی معاتاتن مصالحتن، یا اینکه این فرض ما معاتات مصالحه‌ای باشه، به این معنی که آقا در واقع میره ذیل عنوان صلح دیگه، بی نیست. چون خوندید دیگه ما در کتاب لمعه بحثشو کردیم، گفتیم صلح یک عنوان جامعی است که تمام ابواب فقهی ذیلش معنا پیدا میکنن، بیع مصالحه، معاتات مصالحه، اجاره مصالحه، لانها خاطر اینکه این معاتات به معنی تسالم علشه، به معنای اینکه آقا اینها به قول طرفین ما بر یک چیزی مسالمت آمیز دارن موافقت میکنن و صلح کردن، و لذا به خاطر همین حملو فقهای ما ار روایت الوارده، روایتی که وارد شده است در قول یکی از شریکینش لصاحبهی به صاحبش، اینطوری گفته یکی از شریکین در این روایتی لکما اندک، او چیزی که نزد توه برای خودت، ولی ما اندی، و برای من هست اون چیزی که نزد منه، میگن این رو حمله بر صلح کردن. خب اینجا هم همینه انگار دیگه، اینجا هم انگار همینه، میگه آقا او گوشته مال تو دست منه مال تو، این گندمه که دست توی مال من. خب اینم از این مطلب، خیلی طول کشید عذرخواهی میکنم، گفتم این مطلب نمونه عبارتش. او کونهی معاوضتن مستقلتن لا یدخل تحت العناوین المتعارفه، عناوین المتعارفه، یا اینکه این معاتاد یک معاوضه مستقلی باشه که داخل نمیشه و ذیل عناوین متعارفی که تا حالا میشناختیم. میگه وجوهان فی کونها بیعن و شراعن، فی کونها بیعن به نسبت الی فلان، و فی کونها معاتاتن مصالحتن، و فی کونها معاوضتن مستقلتن، وجوهان وجوهی هست. خب حالا نظر خود شیخ چیز، لا یخلوسانی ها ان قوتن، میگه وجه دوم خالی از قوت نیست، وجه بهتری. چرا؟ لصدق تعریف البایه، به خاطر این که تعریف بایه لغتن و عرفن بر کسی که اولین بار کالایی رو دفع میکنه در معاتات صادق است. لصدق تعریف البایه لغتن و عرفن علت دافعه اولن، بر کسی که اولین بار دفع میکنه دون الاخر، و صدق المشتری علل آخذه اولا، و مشتری هم صدق میکنه بر اون کسی که اولین بار چیزی رو میگیره تو معامله دون الاخر. اون یکی فتدبر، خب این فتدبر در حقیقت نکته ای دارد که حالا انشالله دیگه وقت نمیشه، انشالله جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.